همین کیفیت ما دارد. از همینطوری که مثال رو از کردیم، مقصود اون جملاتی که گاهی به صورت خبر استعمال می شود، گاهی به صورت انشاء استعمال می شود، اما جملاتی که همیشه به صورت خبر استعمال می شود مثل ضرب زیدون، یا جملاتی که همیشه به صورت انشاء استعمال می شود مثل فعل امر و نهی، اضرب ولا تضرب، اینها محل بحث نیست. اونی که محل بحثه جمله است که گاهی به صورت انشاء استعمال می شود و گاهی به صورت خبر استعمال می شود، مثل کلمه به تو که گاهی در مقام اخبار و گاهی در انشاء ده و انشاء معامله، یا کلمه انکحتو و زوجتو که گاهی در مقام اخبار استعمال می شود، گاهی همین جمله در مقام انشاء استعمال می شود. ده مربوط به این جملاته. این جمله به تو آیا اونجایی که در خبر به کار می رود با اونجایی که در مقام انشاء به کار می رود آیا دو تا معنا داره، دو تا حقیقت دارد، یا اینکه نه معناش واحده لیکن مقام استعمالش فرق می کند، جاش فرق می کنه، و الا مفاد به تو همون معنای فروختمه. خود فروختمه در فارسی هم یه معنا بیشتر نداره، منتها جای استعمالش فرق می کند، گاهی به صورت خبر و در مقام اخبار از یک واقعیت به کار می رود، گاهی هم در مقام انشاء معامله به فروختم خانم و به تو به ده هزار تومن. این انشاء معامله به کلمه فروختن می شود. پس مقصود این جملات خبری است. جملا یا خلو هم یکون الاختلاق الخبر والانشاء ایزن کذاره، مثل همون من و کلمه ابتدائه که موضوع لهم مستعمل و فیلش یکیه، جای استعمالش فرق می کند، مقام استعمالش متفاوته. این حرف رو ایشون می زنن لیکن عبارتشون لغت رو مهم خلافه. می فرماین فیکون الخبرو موضوعا، به توی خبری برای این وعد شده، لیوست نعملا این حکایت ثبوت معنا فی موتنه، به توی خبری وعد شده برای این که استعمال بشود، فی حکایت، این فی حکایت معنیش اینه یعنی مستعمل و فیش حکایته، لیکن مرحوم مشکینی هم میگن این عبارت یک مسامحه واضحه داره، مستعمل و فیش حکایت نیست، در مقام حکایت استعمال می شود. لذا اگر یک کلمه مقامی اینجا اضافه بشه مطلب هم میشه لیستعمله، کجا استعمال بشود، جای استعمال خبر کجا، فی مقام حکایت ثبوت معنا فی موطنه، در جایی که مخبر میخواد حکایت بکند ثبوت معنای فعل را در ظرف خودش که زمان ماضی میخواد اخبار بکند، این که یک ماه قبل این فعل واقع شده، این معامله تحقق پیدا کرده. این جای استعمال جمله خبریه و الانشاء حتی به خبره، یعنی فیکون الانشاء موضوع هم لیستعمله در کجا. بازی سینه میخواد مستعمل و فیر رو بیان کنه، این مقام استعمال رو روشن میکنه. فیکون الانشاء موضوعا لیستعمل در این مقام، در مقامی که قصد بشود تحقق اون معنا و ثبوت اون معنا به طور انشائی در جای استعمال میشه که میخواد این متکلم و بایه دیگه رو به همین بیت رو انشائی کند، دیگه رو به همین بیت رو محقق بکند، معامله رو به همین کلام در خارج ایجاد بکند. لیستعمله بی مقامی که قصد دارد گوینده بیتو تحقق اون معنا و ثبوت اون معنا را. پس بیتوی خبری و انشائی جای استعمالشون فرق میکنه. لئن استفقاتی مستو ملاقی، ولو که معناشون هیچ فرق نمی کند، موضوع لحو مستعمل فیرشون هیچ فرق نمی کند، جای استعمال و مقام استعمال متفاوته. و تنبلا به قول مرمومش اینی شاید اشاره به همین باشه، به عبارت ایشان وقت ظهور در خلاف این مطلب داشت. لیستعمل فی یعنی مستعمل فیهش، اینه ظاهر عبارت این بود که مستعمل فیها متعدده، لیکن ایشون نمیخوان بگن مستعمل فیها متعدده، مقام استعمال فرق میکنه، جای استعمالش متعدده. ثم انه قد انقدح مما حققنا، روشن شد از اون تحقیری که در معنای حرفی که گفتیم موضوع لحظه مستعمل و فی هیچ کلام خصوصیتی درش نیست، روشن شد انه یمکن ان یقال، ممکنه عین این حرف رو در باب اسماء اشاره و ضمایر بیارید. یمکن ان یقال ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و ضمایر در هر دو ایضاً عامون، همونطوری که در باب حروف عمومیت داره در باب اسماء اشاره و ضمایر هم عمومیت داره، پس هیچ گونه تشخصی نیست در باب. معروف این است که در باب اشاره مشارون الک وجود خارجی داره، شخصیت خارجی داره، انسان به کلمه هازا اشاره به همین زیده موجود در خارج می کند. چطور شما مستعمل و فیه رو عنوان عام می دانی؟ می فرماید و انت تشخصه، درسته که اون معنای عام جزئی می شه، اما این جزئی داخل معنا نیست. این انما نشأ این تشخص من قبل طور استعمال ها، از ناحیه نحوه استعمالش تشخص پیدا می کند. به چه طور؟ حیف این اسماء الاشاره به طور کلی وضعت، اما برای چی وضع شده؟ موضوع لهش همون مفرد مذکر یا مفرد مؤنث یا تسمیه مذکر و مؤنث به اختلاف مراتب، لیکن نه به طور کلی. لیشارت به ها الى معانی ها، لیکن در جایی که به وسیله این اسماء اشاره به معانی بشود، پس معانی کلیه، لیکن شما باید اشاره به معنا هم بکنید. اشاره که پاش در دین آمد اون کلی جزئی می شود، برای اینکه اشاره به کلی مخصوصا اونجایی که اشاره فعلی هم همراهش باشه این تصور نمی شود. اشاره به موجود خارجی که به کلمه خازا باشه، چون با زمینه اشاره فعلی و به وسیله ید و حرکت ید اشاره بشود. ایسو این مال اشاره رو به از لیشاره به سبب اینها این معانی ها و کذا بعض زمائرم جنبه اشارهی درش هست. زمائر قائد به عقیده ایشون مثل اسماء اشاره میمونه، منتها اسماء اشاره اشاره به حاضره، اما ضمیر قائد اشاره به قائده. ضرب قوه یعنی زد او، شما با دستم اشاره به اون قائد میکنی. و کذا بعض الزمائر، اما بعض دیگر از زمائر و بعضها بعض زمائر دیگر رد شده لیوها سبب به حل معنا، تا به سبب او با معناش انسان مخاطبه بکند. در اشاره اشاره در ضمیر خطاب تخاطب و مخاطبه. ایشون میگن تشخص از ناحیه این دوتا میاد، مخاطبه با کلی مفهوم نداره، اشاره به کلی مفهوم نداره. پای اشاره و تخاطب که در بین آمد، تشخص برای معنا پیدا میشه، اما این تشخص تو معنا نیست. معنا همون معنای کلیه المفرد المذکره، لیکن یه همراهی داره، یه قیدی داره، قید که تو معنا نیستان. این شرطه، مثل همون شرطی که در لحاظ استقلالی و لحاظ طبعی در باب حروف و اسما بود. چطور اونجا لحاظ داخل در معنا نبود؟ اینجا عنوان اشاره و تخاطب هیچ دخالتی در معنا نداره، منتها فرقش این بود که اونجا پای لحاظ در کار بود و لحاظ مطابق با وجود ذهنی بود، اینجا پای اشاره و تخاطب در کاره و اشاره و تخاطب مطابق با وجود خارجیه، لیکن در اصل جزئیت فرقی نداره. اون جزئی ذهنی، این جزئی خارجی، هیچ کدوم هم تو معنای مستعمل و فی مدخلیتی ندارن، مقرون به استعمالن، مقارن با استعمالن، شرط استعمالن، اما در مستعمل و فی هیچ کدام از اینها وارد نیست. بله، به طور کلی. خب نه، به وجدان که میبینید شما توجه به همون اشاره دارید. اشاره جزئیات میاره، اشاره جزئیات میاره، لکن این اشاره ملازم با جزئیات آیا تو معنا، معنای زا و خازا المفرد المذکر المشار الیه، یا اینکه همینطوری که شعر سیوطی میگه، میگه بزا اون بابای سببیت، میگه به سبب کلمه زا شما اشاره کن. به چی؟ به المفرد المذکر، که معنا المفرد المذکره، لیکن شما به سبب کلمه زا اشاره به المفرد المذکر میکنید، این اشاره جزئیت میاره و الا معنا همون المفرد المذکره. شعر ایشون هم به حسب ظاهر قطعاً این معنای ایشون رو میگه، حالا خودشون هم توجهی داشتن یا نه. خب پس در اسماء اشاره و بعض ظماهر اشاره در کاره و بعض ظماهر خطاب. بعد میفرماید ول اشارت و تخاطب یفتدیان تشخص. اشاره و ظماهر و تخاطب اینا ملازمه با تشخصن، اینا تشخص آورن، لیکن اشاره و تخاطب هیچ کدوم تو معنای اسماء اشاره و ظماهر نیست. پس نتیجه اینطور شد، فدعوا و اگر کسی این نتیجه رو گرفت و این ادعا رو کرد که ان المستعمل فی بی مثل هازای اسم اشاره و خوبه ضمیر قائد و ایاکه ضمیر مخاطب انما هو المفرد المذکر، معنای کلی المفرد المذکره و تشخصه، این که مفرد مذکر جزئیت پیدا کرده، انما جاء این تشخص من قبل الاشارت او تخاطب به سبب این الفاظ به اون کلی مرکب، به اون کلی المفرد المذکر. مگر اشاره و تخاطب جزئیت میاره؟ ولی فإن الإشارة على التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص در باب إشاره و مع الشخص در باب تخاطب. إشاره حتما باید به سوی شخص بشه و تخاطبم با شخص بشود. مخاطب انسان نمیشه یک عنوان کلی باشه، مشار الیه انسان نمیشه یک عنوان کلی باشه. اگر کسی این ادعا رو بکنه این غیر مجازفته، این جزافتویی نکرده، ادعای بیوکی نکرده، این یه ادعایی که انسان میپذیره. این ادعایشون یه معیدی هم داره، این معید رو خودشون ذکر نمی کنن. معیدش اینه، شما یه جمله خبریه تشکیل میدید، میگید هازا زیدون، این جمله خبریه درست یا درست نیست؟ وقتی که اشاره میکنید میگید هازا زیدون، این قضیه حملیه درست یا نه؟ بلا اشکال درسته دیگه. اگر تو معنی هازا عنوان اشاره مدخلیت داشت، هازا زیدون این قضیه دروغه، برای اینکه زید که عنوان اشاره درش مدخلیت نداره. شما زیدون رو حمل میکنید بر معنی هازا. اگر تو معنی هازا عنوان اشاره مدخلیت داشته باشه، تو معنی زید که عنوان اشاره مدخلیت نداره، این قضیه حملیه باید قضیه حملیه غیر صحیحی بشه. برای اینکه هازا زیدون یعنی این با وصف کونهی مشارن الی زیده، نه این زید شما میخوای بهش اشاره بکن یا اشاره نکن. اگه تو کلمه هازا عنوان مشارن الیه مدخلیت داشته باشه، این قضیه حملیه هازا زیدون قضیه حملیه غیر صحیحه. هازا لیس به زید، زید با هازا منطبق نیست. عنوان مشارن الیه در معنای زید دخالت نداره، که شما اشاره بکنی یا نکنی عنوان زیدی در جای خودش ثابته. این یک معیدی است برای بیان ایشون. فتلخص مما حققنا، خلاصه حرف هایی که در باب حروف، در باب اسماء اشاره، در باب ضمایر به طور کلی، در باب اسما حتی زدیم،
خلاصش این شد ان تشخص ناشی من قبل استعمالات، اون تشخصاتی که همراه استعماله، اون تشخصاتی که مربوط به مقام استعماله، این لا یوجب تشخص المستعمل فی، این سبب نمیشه که مستعمل فی جزئی بشه. این تشخص شرط استعماله، اما مستعمل فی در تمام موارد کلیه. و تشخص هم فرق نمی کند تشخص خارجی باشه یا تشخص ذهنی باشه. سوا امکان تشخصا خارجی یا سوا فی مثل اسماء الاشاره که الان گفتیم که اشاره و تخاطب حتما به موجود جزئی خارجی متعلق میشه. او ذهنی هم تشخص لحاظی هم مربوط به مستعمل و فی نیست، کما فی اسماء الاجناس که شما لحاظ استقلالی می کنید یا حروف که لحاظ طبعی می کنید و نحو اینها. اگر تصور بشود این تشخصات مربوط به مستعمل و فی نیست، من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، همونطوری که توضیح دادیم چه فرق میکنه بین حروف و اسماء الاجناس. اگر در حروف لحاظ طبعی در معناش دخالت داره، پس در اسماء هم باید داشته باشه. نفسه بودن و طبع بودن که فرقی نیست، اونی که دخل لحاظه های لحاظ اگر مدخلیت پیدا کرد، در هر دو باید مدخلیت پیدا بکنه. بعد ایشون برای خاطر اینکه کسی نگه این حرف شما حرف بی سابقه ایست، می فرماید ما به کلمات خودما که مراجعه کردیم هیچ از کلمات اونا استفاده نمیشه که در باب حروف موضوع لحاظه. یعنی این در حقیقت یه شهرت بین قدما نیست، اگر یه شهرتی هم باشه بین متأخرینی هم چی شهرتی پیدا شده، و الا در کلمات قدما چنین چیزی مطرح نیست. ولی امری حاضا وازه ها بله چی؟ خب حالا علایه حالا پس مخالف نیستن با ایشون، یعنی مخالفت مسلمی ندارن، ولو اینکه اگر داشته باشنم مهم نیست. ولی خب تو ذهن کسی نره که دیگران همه با ایشون مخالفن و این سبب سستی مطلب بشه، ایشون میگن اینطور نیست. ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن، این که گفته شده که موضوع له یا مستعمل و فی خاصه در باب حروف و در اسما عامه، لیس در کلام قدما از این حرف اینون ولا اثر، هیچی به چشم نمی خورد، هیچ اثری دیده نمی شود. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، اون بعض من تأخرم روی این مسئله پیش رفته. دیده در باب حروف باید لحاظ معنا به عنوان وصف غیر و حالت غیر بشه، خیال کرده این لحاظ حالیت و وصفیت تو معنای حرف داخله. حرف رو معنا میکنه الابتداء الذی لوحظ حالتا للخیر، این لوحظه رو تو معنای حرف میاره. دیگه این توجه نکرده که اگر لوحظه تو معنای حرف آمد چرا تو معنای اسم نیاد. خب اسم هم لوحظه داره، منتها اونجا لوحظه استقلالا، اینجا لوحظه طبعا و حالتا للخیر، و جزئیت مربوط به لحاظه نه مربوط به تبعیت و استقلالیت. او ربطی به مطلب نداره. اگر پای لحاظ در معنا آمد فرقی بین اسم و حرف نمی کنه. ولعلهو لتوهمه، این بعض من تأخر روی این مسئله پیش آمده، توهم کرده که کون قصد المعنا، قصد با لحاظ یکی، کون و لحاظ المعنا و قصد المعنا به ما هو فی غیره، ابتدایی که حالتن للغیر ملاحظه بشه این لحاظم این خصوصیات الموضوع له یا مستعمل و فیه، اینم تو معنا داخله، حالا یا در موضوع له و مستعمل و فیه هر دو، یا در خصوص مستعمل و فیه، چون دو تا قول در کار بود. والقفلت، این شخص قفلت کرده، ان قصد المعنا من لفظه، شما که معنا رو از لفظش قصد میکنید، علا انها القصد، هر جوری میخواید قصد بکنید، استقلالا قصد بکنید، حالتا قصد بکنید، این لا یکاد و یکون و این قصد من شؤون المعنا و اسرار المعنا، این داخل در معنا و جزء معنا نیست. و الا اگر میگید داخله، در باب اسما هم چاره ای ندارید. و الا فلیکن قصد المعنا بما هو هو و فی نفسه، اونم کذالک، اونم باید از شؤون معنا و اسرار معنا باشه و در اسماء اجناس هم قائل به جزئیت بشوید که احدی نشده. فتعمل فی المقام فانه دقیق و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. اینم امر دومی که در باب مقدم بحث شد تمام. امر سوم این است که در استعمالات حقیقیه بلا اشکال ما احتیاج به وضع داریم، تا وضعی در کار نباشه، حالا چه به صورت تعیینی و چه به صورت وضع تعیینی، اگر استعمال بخواهد عنوان حقیقت پیدا بکنه این احتیاج به وضع داره. وقت در باب وضع هم یک تقسیمی هست، گاهی وضع وضع شخصیه، گاهی وضع وضع نوعیه، گاهی وضع ماده و هیئت معینی رو در نظر میگیرد، گاهی ماده معینی رو در نظر میگیره، در ضمن هر هیئتی باشه، میگه زاد و را و با، این به معنای زدنه، میخواد در ضمن ضربه باشه، یضرب و ضارب و مضروب و اضرب و لا تضرب باشه، از نظر هیئت فرق نمی کنه. گاهی هیئت معینی رو وضع میکنه، به مادهش کاری نداره، میگه هیئت فعله، این برای ماضی وضع شده، برای اخبار از زمان گذشته وضع شده. پس گاهی وضع در وضع ماده و هیئت معین رو در نظر میگیره، مثل نوع اسماء این طوریه، انسان رو وقتی میخواد وضع بکنه هم ماده معین داره، هم هیئت انسان. رجل رو وقتی میخواد وضع بکنه ماده و هیئت معین رو در نظر میگیرد، اما گاهی ماده معین به هیئت کاری نداره، گاهی هیئت معین به ماده کاری ندارد. اون قسم اول وضعش وضع شخصیه، اونجایی که هم ماده معین باشه هم هیئت معین باشه، این رو اصطلاحاً بهش وضع شخصی میگن. اما این دو قسم اخیر که در یکی ماده معینی رو در نظر گرفته اما به هیئت کاری نداره. در یکی هیئتی رو در نظر گرفته و به مادهش کاری نداره، آیا این اسمش وضع نوعیه یا وضع شخصیه؟ این محل اختلافه. خیلی هم مهم نیست حالا اسمشو کسی وضع شخصی بگذاره یا وضع نوعی. این در باب استعمالات حقیقیه. آیا مسئله که میخواییم بخونیم اینه در باب استعمالات مجازیم آیا ما احتیاج به ترخیص واضح داریم؟ واضحی که لفظ اسد رو برای حیوان مفترس وضع میکنه، جایی که هم ماده معین باشه هم هیئت معین باشه، این رو اصطلاحاً بهش وضع شخصی میگه. اما این دو قسم اخیر که در یکی ماده معینی رو در نظر گرفته اما به هیئت کاری نداره، در یکی هیئتی رو در نظر گرفته و به مادهش کاری نداره، آیا این اسمش وضع نوعیه یا وضع شخصیه؟ این محل اختلافه. خیلی هم مهم نیست حالا اسمشو کسی وضع شخصی بگذاره یا وضع نوعی. این در باب استعمالات حقیقیه. آیا مسئله که میخواییم بخونیم اینه در باب استعمالات مجازیم آیا ما احتیاج به ترخیص واضح داریم؟ واضحی که لفظ اسد رو برای حیوان مفترس وضع میکنه، اینجا دو تا وضع داره. یه وضع این است که لفظ اسد برای حیوان مفترس، یه وضعی هم میاد میکنه میگه هر کسی که لفظ اسد رو در یه موجود دیگری که از نظر شجاعت شباهت به اسد داشته باشه، مانعی نداره که لفظ اسد رو استعمال بکنه. که اگر یه همچی چیزی بود، این یه وضعیست که نه ماده معین داره نه هیئت معین. برای اینکه شما کلمه اسد رو یه وقت در زید استعمال میکنید، یه وقت در امر استعمال میکنید، یه وقت در ذکر استعمال میکنید، آیا اصولا احتیاج به یه همچی وضعی داریم یا نه؟ به عبارت ساده تر، ما که میاییم کلمه اسد رو در زید اصلاح میکنید، میگیم رعیتو اسدن یرمی، این استعمال ما مجاورش چیه؟ به چه دلیل این استعمال جایزه؟ از چه راهی ما کلمه اسد رو در زید شجاع و رجل و جازیم؟ آیا ما احتیاج به ترخیص واضح داریم؟ واضحی که لفظ اسد رو برای حیوان مفترس وضع میکنه، اینجا دو تا وضع داره. یه وضع این است که لفظ اسد برای حیوان مفترس، یه وضعی هم میاد میکنه میگه هر کسی که لفظ اسد رو در یه موجود دیگری که از نظر شجاعت شباهت به اسد داشته باشه، مانعی نداره که لفظ اسد رو استعمال بکنه. که اگر یه همچی چیزی بود، این یه وضعیست که نه ماده معین داره نه هیئت معین. برای اینکه شما کلمه اسد رو یه وقت در زید استعمال میکنید، یه وقت در امر استعمال میکنید، یه وقت در ذکر استعمال میکنید، آیا اصولا احتیاج به یه همچی وضعی داریم یا نه؟ به عبارت ساده تر، ما که میاییم کلمه اسد رو در زید اطلاق میکنید، میگیم رعیتو اسدن یرمی، این استعمال ما مجوزش چیه؟ به چه دلیل استعمال جایزه؟
پس چرا ما کلمه اسد رو در زید شجاع و رجل شجاع استعمال کردیم؟ میراث صحت استعمال چیه؟ آیا واضحی هم که اجازهی به ما داده یک اجازه کلی که لفظ اسد را در حیوانات و انسان مشابه اسد در شجاعت شما میتونید استعمال بکنید؟ آیا یه همچی چیزیه؟ کجا شما برخورده به یه همچی ترخیصی از واضح کردید؟ کجا برخورده به یه همچی وضعی کردید که در باب مجازات و استعار ثابت باشه؟ پس چطور ما کلمه اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید؟ ایشون میفرماید ملاکش اینه که ما اصلا احتیاج به وضع و اجازه واضح در مجازات نداریم. اصلا در باب مجازات احتیاج به اینکه واضح به ما بگه اجازه بده یه وضعی که نه ماده و نه هیئت درش مسئلیت داشته باشه اصلا به اینا احتیاج نداریم. پس چرا استعمال میکنیم؟ ایشون میگه اولا صحت استعمال یعنی چه؟ اینکه شما میگه فلان استعمال صحیحه فلان استعمال باطله، کلمه صحت و بطلان معناش چیه؟ ایشون میفرماد ما صحت استعمال رو بیشتر از این نمیفهمیم، یعنی حسن استعمال. هر استعمالی حسن داشته باشه این رو ازش تعبیر میکنیم به انهو صحیح هم. هر استعمالی حسن نداشته باشه ازش تعبیر میکنیم به انهو غیر صحیح هم. و اگر معنای صحت استعمال حسن استعمال شد ما دیگه چیکار به واضح داریم؟ ما خودمون اسم میکنیم که کلمه اسد در باب رجل شجاع چه با اسد در شجاعت شباهت داره. اگر کسی استعمال بکنه هازا استعمال حسنون، همین که استعمال حسن شد ما ازش صحت رو استفاده میکنیم، بلکه بالاتر میفرماید اگر حتی واضح یه استعمالی رو اجازه بده و بعد ما ببینیم این استعمال هیچ حسنی نداره ما میگیم این استعمال غلطه، با اینکه واضح اجازه داده ترخیص داده، لکن اگر حسنی در این استعمال ما نبینیم ما حکم میکنیم به بطلان هازل استعمال. خب چرا شما اینقدر در برابر واضح عنوان متخلف به خود گرفتید؟ دلیل ایشون همین استعمالات عرفی و محاورات خود ماست. البته ادله زیادی میشه بر این مطلب اقامه کرد، لکن دلیل روشن قابل فهم برای همه اینه شما کلمه حاتم رو در هر کسی که از نظر جود امتیازی داشته باشه استعمال میکنید، میگید فلانی حاتمه. خب این از کجا کی به شما اجازه داده؟ آیا وقتی که حاتم متولد شد و پدر حاتم این اسم حاتم رو برای او قرار داد اصلا میدونست که این بچهش در آینده دارای صفت جود خواهد بود؟ تا اجازه بده که ایها الناس هر کسی تا روز قیامت صفت جود درش بود من به شما اجازه میدم که کلمه حاتم رو در او استعمال بکنید. همچین مطالبی نبوده. خب بچه متولد شده، کلمه حاتم پدرش براش وضع کرده، زمانهای گذشته بزرگ شده، عنوان جود و سخا پیدا کرده، ضرب المثل شده، من و شما در هر کسی که این صفت جود و سخا باشه کلمه حاتم رو استعمال میکنیم. خب این ترخیص از کجا آمده؟ کی اصلا توجه داشته تا اجازه بده یا نهی بکنه، در حالی که استعمال یک استعمال خیلی حسن و استعمال مشهوریه. از اینجا ما کشف میکنیم بله
استعمال آسان در
غیر آسان مجازه، از حقیقته یا باطله، خواست سه دقیق بیشتر نداره بله؟
حقیقت
ادعایی دیگه بدتر از مجازه. حقیقت ادعایی اگر احتیاجی به وعد نداشته باشه، مجاز دیگه به طریق اولا. حالا کاری نداریم به این بحث، شاید همه مجازها حقیقت ادعایی باشه، مخصوصا اونی که علاقش علاقه مشابهتی که سکاکی این مسئله رو در اونجا گفته و شایدم به نحو عموم کسی بتونه این مسئله رو بگوید. لکن خب اگر در حقیقت ادعاییه ما احتیاج به ترخیص نداشته باشیم، در مجاز دیگه به طریق اولا احتیاج به ترخیص نداریم. پس خلاصه بیان ایشان این شد که این الفاظی که در معانی غیر موضوع له با مناسبتی که با معنای موضوع له داره به صورت مجاز استعمال میشه، این ملاک صحت استعمالش اجازه واضع و وضع و این حرفا نیست، بلکه اینها صحت استعمالش مربوط به طبعه. هر استعمالی را که ذوق سلیم و طبع مستقیم او را پسندید، این استعمال صحیحه و شاهدش همین مثالی بود که عرض کردن و اشباه این مثال. شما یک کسی نبوغ فکری داره، میگید این بوعلی سیناست، این استعمال غلط که نیست، مجاز درسته، در حالی که کی به شما اجازه داده که لفظی را که پدر او علی سینا برای خصوص فرزندش وضع کرده شما در یه همچه افرادی استعمال بکنید؟ معلوم میشه که صحت استعمال بله میدونم بحث این است که با علاقه چه مجوزی داره. شما میتونید محل نزاع رو توجه نفرمودید، بدون علاقه که بره کنار، با علاقه که شما استعمال میکنید مجوزش چیه؟ آیا مجوزش اجازه واضحه یا این که نه ما به اجازه واضح هیچ کاری نداریم؟ ما خودمون کلمه حاتم رو در زید جواد سخی استعمال میکنیم، ولو اینکه پدر حاتم یه همچی اجازهی به من و دیگران نداده. این کشف از این می کند که ارتباطی به واضح پیدا نمی کنه. افتار صحت و استعمال لفظ، صحیح بودن اینکه لفظ استعمال بشود در چی؟ فیما یناسب و ماوضعله، در یه معنایی که با موضوع له مناسبت داره، در یه معنایی که با موضوع له علاقه داره. لذا منتهای یعنی نتیجه هم که از این حرف میگیریم و عقص نکردم اینه که دیگه روی این بیان علاقه منحصر به اون علاقه های 25 نیست، هر مناسبتی اقتضا بکنه میخواد داخل در اون علاقه های 25 که در دیام متول ملاحظه کردید باشه، میخواد داخل در اون علاقه ها نباشه، مناسبتی در کار باشه که شما لفظ موضوع برای معنای خودش رو در این معنای مناسب استعمال بکنید. لذا این تعبیر یناسبم شاید اشاره به همین باشه که مناسبت میخواد، مناسبتش مقیده به اون 25 علاقه نیست. صحت و استعمال لفظ بیما یناسب و ماوضعه له، صحیح بودن استعمال لفظ در معنایی که با موضوع له مناسبت داره. هل هیه، آیا این صحت دل وضعه
یعنی ملاک صحت وضع واضح و اجازه واضح و ترخیص واضح او به طبع یا مربوط به طبع و ذوق و حسن استعمال به واضح ارتباطی نداره و تان بل قولان دو قول در این مسئله از هر و هما انها به طبع از هر قوله این است این صحت به ترخیص واضح مربوط نیست این مستند به طبعه چرا؟ به شهادت خوب نیست لشهادت الوجدان لشهادت الوجدان برای اینکه وجدان انسان شهادت میده به حسن الاستعمال فیه یعنی فیما یناسب و ما و زعله ولو معمن الوازعه هم در همین مثال هاتم اگه فرض کنه پدر هاتم یه اعلامیه میفرستاد که من راضی نیستم کلمه هاتم در خیر فرزندم به کار بره باز اثری نداشت من هم بکنه فایده نداره این کلمه هاتم در افرادی که ذات جود و سخا هستن یه استعمال مناسب و مقبول طبع انسانه ولو پدرشم من هم بکنه اظهار عدم رضایتم بکنه فرقی نمی کند لشهادت الوجدان به حسن الاستعمال فیما یناسب ولو معنن الواضعه ان این طرفه و باز وجدان شهادت می دهد به استحجام الاستعمال به اینکه قبیح استعمال بشود در فیما لا یناسبه در معنایی که با موضوع له مناسبت نداره ولو مع ترخیصه ولو اینکه اجازم بده اگر دیدیم هیچ مناسبتی در کار نیست و ذوق نمی پسنده همون ترخیص واضح هم مثل منع واضح بی اثر بیموره خب کسی اینجا بیاد این اشکال بکنه بگه مدعای شما صحت و بطلان بود دلیلتون حسن و استحجان بود این دوتا چه با هم ارتباطی داره مدعاتون کلمه صحت رو درش به کار بردید در دلیلتون حسن و استحجان به کار بردید ایشون جواب میدن فرماین ولا معنا لصحت الاستعمال الا حسن الاستعمال ما که حسن و استحجان رو در کار بردیم برای این است که صحت ملازم با حسن و بطلان ملازم با استحجانه حالا این یک نتیجه دیگری هم داره این بحث ما نتیجه در یک مسئله است که فردا انشاءالله تفصیلشو میخونیم تو یه جور استعمالاتی داریم که لفظ اصلا در معنا استعمال نمیشه در سنخ لفظی خودش استعمال میشه مثل اینکه شما میگه زیدون لفظون این جمله زیدون لفظون این لفظون را بر معنی زید که بار نمی کنیم معنی زید که لفظی لفظ زید لفظه پس این زید را شما در چی استعمال کردی؟ این زیدی رو که مبتدا قرار دادی در چی استعمال کردی؟ این در لفظ استعمال شده یعنی در کلی لفظ زید لفظ در لفظ استعمال شده خب این لفظ موضوع له نبوده زید رو برای هیکل خارجی وضع کردن نه برای لفظ زید حالا لفظ اینجا یا زیدایی که در کلمات لافظین قرار میگیره در این حال ما میبینیم استعمال درسته استعمال زیدون لفظون یک استعمال حسن و مقبول طبعه در حالی که هیچ گونه ترخیصی در این قبیل از استعمالات به ما نرسیده و ظاهر ان صحت استعمال لفظ در نوعش یا مثلش
که فردا انشاءالله تفصیلشو میخونید، من قبیلهی، از همین قبیله که با حسن و استهجان درست میشه، تمایت اشارت و لا تفصیله در همین ارواحه فردا انشاءالله.